درود عزیزان، وقتتون به خیر. امید که حالتون خوب باشه و از کار و تلاش روزانه خسته نباشید. در جریان هستید که برای برنامه پرسش و پاسخ تلگرامی این جمعه شب فعال کارگری پژوهشگر آقای حسین اکبری رو دعوت کردیم و موضوعی که برای جلسه امشب انتخاب شده ناپاسخگویی جنبش‌های خود به خودی در مبارزات جاری کارگران و ضرورت ایجاد سازمان‌های کارگری پایدار هستش. آقای حسین اکبری معرف حضورتون هستند. ایشون از فعالین شناخته شده کارگری هستند و قبلا هم افتخار حضورشون رو داشتیم در جلساتمون و به هر حال با توجه به اینکه ایشون مطالبی رو می‌نویسن که واقعا برای خود من خیلی آموزنده است و مطمئن هستم که بسیاری از فعالین جنبش از مطالبشون استفاده می‌کنن و مطالبشون جنبه پژوهشگرانه هم داره، به جز اینکه خودشون توی خانواده کارگری بزرگ شدن، کارگر بودن تمام زندگیشون و از یک تجربه خیلی غنی عینی برخوردار هستند. ایشون مطالبی که می نویسن نشون میده که در واقع در زمینه مسائل کارگری پژوهش میکنن و در واقع حتی عنوان پژوهشگر به اصرار من نوشته شد، به خاطر اینکه گفتم شما من میبینم که کار پژوهشی انجام میدید. به هر حال من واقعا خیلی خیلی خوشحالم از اینکه ایشون امشب در برنامه ما حضور دارند و هم تجربه غنی خودشون و هم دانششون رو با ما در میون میذارن. موضوع بحث هم موضوعی هستش که خب خودشون توی فایلایی که ارسال کردن توضیح خواهند داد، ولی من فکر میکنم این چیزی که رفیقمون آقای حسین اکبری مطرح کردند، یعنی این که جنبش های خود به خودی شاید واقعا کفایت نمیکنه و ما نیازمند ایجاد سازمان های پایدار هستیم، این شامل فقط در واقع جنبش کارگری نباشه و فقط شامل نهادهای کارگری نباشه، شامل نیروهای دیگه هم میشه. به هر حال خیلی مهمه کار روی در واقع اون تشکل‌های پایدار مدنی، هم مدنی صنفی، و امید به اینکه تو جلسه امروز بشه بیشتر به این مسئله بپردازیم. من در ضمن فراموش کردم که بگم بجز کارگری آقای حسین اکبری عزیز اشعار زیبایی می نویسن که بارها از اشعارشون ما در گروه استفاده کردیم و از اون واقعا احساس عمیقشون هم بهره‌مند شدیم. به هر حال من مجدداً از ایشون صمیمانه تشکر میکنم که در جلسه ما حضور دارن و از همه شما عزیزانی هم که با حضورتون، با سوالهای خوبتون جلسه رو پربارتر میکنید تشکر میکنم. روند جلسه رو میدونید که شما سوالها رو به شکل کتبی مینویسید و میهمان جواب میدن. لطفا سوالها رو جدا جدا بنویسید و سعی کنید کوتاه باشن تا برای میهمان خوندنش آسون تر باشه. به هر حال میدونید این جلسات مشکلات تکنیکی خودش رو داره، ولی ما بعد از اینکه جلسه هم تموم شد میدونید که جلسات رو مثل فایل های صوتی رو در رسانه های مختلف منتشر میکنیم. با تشکر مجدد و امید به اینکه برنامه پرباری داشته باشیم، من فایلای صوتی صحبت های مقدماتی رو خدمتتون ارسال میکنم.
با گرامی داشت یاد و خاطره رفیق فقید من دکتر فریبرز رئیس دانا، با درود و سلام به همه حاضرین در این گروه و سلام و سپاس از خانم تارانی گرامی و ادمین های محترم گروه به خاطر دعوت دوباره من، اجازه میخوام صحبت هام رو حول موضوع تعیین شده پیش ببرم. تقاضا هم از عزیزان حاضر در اتاق اینه که پس از شنیدن فایل های صوتی مقدماتی پرسش های خودشون رو ارسال کنن و همچنین درخواست میکنم حد المقدور در یک پست بیش از 2 سوال ارسال نکنند تا من هم فراموش نکنم که به همه سوالات پاسخ بدم. موضوع امشب صحبت ما این است که چرا جنبش‌های خود به خودی در مبارزات جاری کارگران آنچنان که باید ناپاسخگوست و چرا ضرورت داره که سازمان‌های کارگری پایدار ایجاد بشن. اخیراً شاهد هستیم که برخی محافل سیاسی خارج از کشور و تعدادی از فعالان کارگری داخل با طرح شعار جنبش مجامع عمومی با بیان نفی کارآمدی سایر تشکل‌ها و تأکید بر نفی ظرفیت‌های لازم در اعمال اراده مستقیم اعضای این تشکل‌ها می‌کوشند مجمع عمومی رو به عنوان پدیده‌ای حاصل رشد و انکشاف طبقه کارگر و تشکلی که ابزار اعمال اراده مستقیم کارگران برای مبارزات جاری است معرفی کنم. این مبلغین متاسفانه بی‌اعتقاد به جنبش جهانی کارگران و مبارزات کارگری در ایران از وجود مجامع عمومی به عنوان جنینی ترین شکل اعتراضی کارگران از اواخر قرن 18 به این سو ظاهرن بیخبر هستن، چون سایر تشکل ها و به ویژه سندیکا و اتحادیه های کارگری که از نظر ایشان تنها تشکل اقتصادی است و در چارچوب مناسبات قانونی بورژوازی حاکم بر کشور ناچار از پذیرش محدودیت های قانون سرکوبگر بورژوازی هستند، پس قادر نخواهند بود که جنبش کارگری رو نمایندگی کنند و به همین دلیل فکر میکنند مجمع عمومی به عنوان پدیده‌ای تازه و نو این قابلیت رو داره که به جای تشکل‌ها و سازمان‌های کارگری ایفای وظیفه بکنه. مدعیان این شکل از گرد همایی کارگران در کارخونه، خیابون و در جاهای مختلف از اینم فراتر میرن و مجمع عمومی رو دارای ظرفیت‌های تشکل‌هایی چون سندیکاها و اتحادیه‌ها و شوراها میدونن و اعلام میکنن که مجمع عمومی هم میتونه صندوق داشته باشه، هم میتونه تقسیم کار و تفهیم وظایف بکنه و هم میتونه آموزش رو پیش ببره. اونها اصرار دارن که مجمع عمومی نه یک جنبش خود به خودی که جنبشی سازمان یافته که حاصل شبکه‌ای از حضور رهبران کارگری است. البته با کمی مسامحه و تردید اشاره می‌کنند مجامع عمومی همان شورای کارگری هستند که با اعمال اراده مستقیم کار شورا را به پیش می‌برند. اما وقتی در دفاع محض از مجمع عمومی برمیان، عملاً خود شوراها را هم مانند اتحادیه و سندیکا مورد تردید جدی قرار میدن. این نظرات رو شما میتونین از طریق شنیدن فایل های صوتی کلاب هاوس در تاریخ 9 آبان 1400 ضبط شده و منتشر شدن بشنوید. در مقابل حرف اصلی و اساسی ما این است که هیچ منعی برای پذیرش نوعی از تاکتیک مبارزاتی و هیچ منعی در ایجاد شکلی از سازمان‌های کارگری برای کارگران رو نباید و نمی‌شود به بخش‌های مختلف طبقه کارگر دیکته کرد. این اصلی است که هر کارگر آگاه و با تجربه و دارای بینش و اندیشه طبقاتی قاعدتاً باید به اون وفادار باشه. در این حال، در یک جامعه سرمایه‌داری که سازمان‌های کارگری از هر نوع سرکوب شده‌اند و سازمان‌های رفرمیستی دولت ساز جایگزین اونها گردیدن و این سازمان‌های رفرمیستی نشون دادن که جز در چارچوب تنگ قانونی هیچ گونه مبارزه‌ای رو هدایت نمی‌کنن و از اون بدتر در همان چارچوب‌ها نیز به آنها اجازه حدی از کنش صنفی طبقاتی داده نمی‌شه، طبعاً در این سوی ماجرا عقل سلیم و هوشمندی و دانایی تاریخی منطقی کارگری ایجاب میکنه که در ایجاد سازمانهای کارگری همه گونه تاکتیک و طرح و برنامه و نقشه راه رو در راستای وحدت رویه و عمل کارگران سازمان داد. این وحدت رویه و عمل که لازمه توانبخشی برای نیل به موازنه قوا در مناسبات و روابط موجود است، می تواند با پیشروی طبقه کارگر از طریق سازمان‌های کارآمد و پایدار به سوی این موازنه شتاب بیشتری ببخشه و راهنمای عمل قرار بگیره. و این وظیفه کارگران آگاه است که از طریق فراخوندن کارگران به سوی ایجاد تشکل‌های پایدار از هر گونه عاملی که موجب پراکندگی و اتلاف وقت و نیرو و زمان برای سازماندهی کارگران مطرح میشه پرهیز کنند. اونچه که ما این روزها در بیان ضرورت جنبش مجامع عمومی از سوی مبلغان اون دریافت میکنیم چیزی جز تشدید پراکندگی در بین کارگران و هدایت آنها به جنبش های خود به خودی و رواج بی سازمانی نیست. برای آنکه به نادرستی تکیه بر جنبش مجامع عمومی به عنوان تشکل بدیل سازمان های کارگری واقف شویم، ابتدا میکوشم برخی از مفاهیم ساده جامعه شناختی رو مرور کرده و فارغ از تکیه بر مبانی نظری دیگر، فعلا در همین عرصه نشان دهم که اون چه به عنوان مجمع عمومی، نه در تعریف حقوقی آن، به عنوان نوعی از جمع آمدن کارگران به گرد یکدیگر رو اگر با مسامحه و اغماز بپذیریم، این گرد همایی به عنوان تشکل کارگری مردود است و این مجمع ادعایی برای مبارزه آگاهانه و سازمان یافته و مستمر و پایدار کارگران بی‌اعتباره. از اونجایی که لازمه درک واحدی از مفاهیم پیدا بکنیم، لازمه من توضیحاتی بدم بعد وارد گفتگو بشیم. از جمع شروع میکنم. به افرادی که دستخوش رفتارهای جمعی باشند میگفته میشه، به عبارت دقیق ترش جمع رو ما با رفتارهای جمعیش میشناسیم و برای اون هویت پیدا میکنه. به معنای دیگر گروهی که به اقتضای وضع یا حادثه و رخدادی خود به خودی گرد هم میان و رفتارهای متقابلی ازشون سر میزنه و این رفتارها در نهایت به یک رفتار همانند و همجنس که بهش رفتارهای متجانس میگویند تبدیل میشه، به این افراد ما جمع اطلاق میکنیم. معمولا جمع چند ویژگی داره که با اون ویژگی ها میتونیم نشون بدیم چه وضعیتی رو داره در واقع به دست میاره. اون هویتی که پیدا میکنه با اون ویژگی هاست که توضیح میدم. معمولا خود به خودیه، به خاطر همین به این جمع خود به خودی رسمیت نمیدن، مگر اینکه خودش مقدمه و منشأ و شالوده گروه های رسمی بشه. مثلا یک میتینگ عمومی در یک جمع غیر رسمی است، اما به مجرد اینکه اون جمع به اصطلاح از این بتونه به یک سطح بالاتری در واقع تحول پیدا بکنه، به حزب یا سازمان یا تشکل منجر میشه. برخی جمع ها مستلزم این هستن که افراد حضور داشته باشن، مثل جمعی که در مراسم بدرقه یا استقبال یا تشییع جنازه ایجاد میشه، ولی برخی جمع ها نیازمند حضور افراد نیست، مثل رأی دادن که یک عمل جمعی است و در واقع یک رفتار متقابل متجانسی است، اما گرد همایی نیست. الزاما نباید همه یک جا جمع بشن و رأی بدن. جمع معمولا ترکیب ثابتی نداره، نفرات ثابتی نداره، به همین دلیل هم میتونه افرادش تغییر کنه. بعضی افراد ضرورت این گرد همایی رو که درش بودن برای بار دوم و سوم حس نمی کنن. بعضی افراد ممکنه که موضوع جمع شدن قبلی اهمیت اولیش رو براشون از دست بده، در نتیجه این جمع همیشه ترکیب ثابتی نخواهد داشت. خب جمع زودگذر هست، ناگهان به یک تحریکی، یک وضعیتی یا یک حادثه‌ای و یا یک رخدادی به وجود میاد و پس از رفع اون تحریک، اون حادثه، اون رخداد از بین میره و اصطلاحاً میگن میشکند، جمعی شکسته میشود. عامل این تحریک ابتدا از بیرونه و موجب میشه که این جمع دور همدیگه به اصطلاح حول اون عامل تحریک متمرکز بشن، و وقتی این جمع صورت گرفت، اون موقع این تحریک هم میتونه وجه درونی داشته باشه هم وجه بیرونی، و تا زمان برقراریش هم به پایداری این جمع کمک میکنه. جمع از یک هماهنگی عاطفی شدید به منزله یگانگی و هماهنگی برخورداره. این بخش از ویژگی چیزی است که در ادامه گفتگومون خیلی بهش برخواهیم گشت. عواطف معمولا دو بخش اصلی تقسیم میشن، خوشایند و یا ناخوشایند. خوشایند مثل شادی ها، ناخوشایند مثل غم. بر اثر همانندی شدید عاطفی که در بین افراد یک گروه ایجاد میشه، اعضای اون گروه و اون جمع به طور موقت فردیت خودشون رو فراموش میکنن و تحت تأثیر هیجانات مختلف ناشی از اون عاطفه‌ای که شدت پیدا کرده و یگانگی ایجاد کرده در این جمع، مشترک رفتارهای جمعی از خودشون بروز میدن. این رفتارها و کنشها تا مادامی که این یگانگی عاطفی برانگیخته شده به طور جمعی عمل بکنه، به بقای جمع و پایداریش کمک میکنه. در واقع یکی از عوامل پایداری جمع همین تجانس و همانند و یکی شدن و یک جنس شدن اون شدت عاطفی و هیجانی است که به وجود اومده، که این هیجان و عاطفه میتونه خشم باشه نسبت به یک موضوع نژادی، توهین به یک نژاد، و یا شادی باشه نسبت به پیروزی یک ورزشکار، حالا یک ورزشکار هم‌میهن که افتخاراتی کسب کرده، و یا اینکه ناشی از دست دادن یک رهبر کاریزماتیک باشه، که اینها منشأ این رفتار جمعی میشن. به این ترتیب این گونه جمع هایی که از افرادی پدید اومده به شکل خود به خودی و دارای همین ویژگی هایی که گفته شد، بهشون گرد همایی یا مجمع میگن. از اونجایی که حاصل این رفتار جمعی بر توافق بر روی مسئله بوده، این جمع با پسوند همگانی یا عمومی همراه میشه. تو فارسی به این جمع گرد همایی همگانی اطلاق میکنیم، تو عربی هم که همون مجمع عمومی است. هر دو در ادبیات ما رایجن، اما در اسناد رسمی مجمع عمومی پذیرفته شده. مجامع عمومی در اسناد و دفاتر رسمی شرکت ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی مطرحه و به صورت جلسات این مجامع در واقع سنجه‌ای هست برای راستی آزمایی رفتار و عمل کرده اون شرکت ها و سازمان ها و مؤسسات. معمولا به صورت جلسات استناد میشه برای اینی که راستی آزمایی بکنن، و مقدمه ای میشه بر این که اصل رو بر این بذارن که آیا سیاست ها و یا خط مشی های پیش برده شده در اون شرکت ها منطبق با خواست اون اعضا و اون تشکیل دهندگان و اون مجمع مؤسس بوده یا نه. به همین دلیل هست که مجمع عالی ترین رکن یک سازمان و فصل الخطاب هم هست. خب، برای ورود به بخش بعدی صحبت هم از ویژگی آخر شروع میکنم، اونجا که همانندی عواطف در جمع باعث میشه که اعضا به طور موقت فعالیت خودشون رو فراموش کنن و تحت تاثیر هیجانات مختلف عاطفی و بر بستر تحریک شدن نوعی از عواطف ناخوشایندشون به طور جمعی عمل بکنن. معمولا عواطف متجانس، یعنی همون هم جنس و هم مانند، که در بین کارگران موجب تجمع و گرده همایی میشن، عبارتند از نارضایتی، حقارت یا خارشدگی، تأسف خوردن به حال خود، به حال همکار و دیگرون، رنج و درد ناشی از بی‌عدالتی و تبعیض که موجب بروز خشم جمعی میشه و این خشم به کنش همبسته در قالب اعتراض در میاد، اعتراض جمعی البته. این همبستگی ناشی از اون خشم مشترک از بی‌عدالتی و تبعیض ممکنه رفتارهای متفاوتی رو در جمع ایجاد بکنه. ممکنه کسانی آنچنان تحت تأثیر این هیجانات برآشفته باشن که دست به اقداماتی بزنن که این اقدامات در ادامه به سود جمع نباشه. اگر در بین جمع کسانی باشن که از امتیاز درایت و خویشتنداری و شجاعت و سخنوری و آگاهی طبقاتی برخوردار باشند، قاطر خواهم بود که جمع رو به رفتارهای سودمند و حساب شده هدایت کنند تا از این رفتارها دستاوردهای مثبتی حاصل بشه و سود و رضایتمندی همگانی تضمین بشه. در گرد همایی همگانی یا همون مجمع عمومی موضوع اصلی تحریک و برانگیخته شدن این عواطف در محیط های کار عمدتا زایل شدن یک یا چند حق از حقوق کار از سوی کارفرما یا دولت کارفرمایی و نظام حقوقی سرمایه است. این حقوق و زایل شدن اون میتونه به گذشته و حال و آینده کارگران ربط داشته باشه، کما اینکه میبینیم در بسیاری از واحدهای کارگری ما حقوقهای عقب افتاده وجود داره که به گذشته ربط داره. در یک شرایط خاصی بعضی از مسائل پیش میاد که در همون حال ممکنه موجب برانگیخته شدن باشه و ممکنه بعضی از مسائل هم طبعا به آینده ربط داشته باشه. مثلا فرض بکنیم که سازمان تأمین اجتماعی رو بخوان خصوصی سازی بکنن، فرض بکنیم که یک کارخونه ای رو بخوان خصوصی سازی بکنن، یا اتفاقاتی که همگی شاهدش هستیم که بیشتر منافع آتی کارگران رو تهدید میکنه. وقتی این دست اندازی و نادیده گرفتن و سلب حقوقی از کارگر آشکار میشه و پس از اینکه شکایات اولیه حالا یا به وسیله نامه یا به هر شکلی یا مراجعات فردی گروهی بی پاسخ میمونه، شاهد بروز و ظهور رفتارهای جمعی میخواهیم بود که به هر میزان که این رفتارها و کنشهای کارگران همبسته تر باشه و طرف مقابل رو به چالش جدی بکشه، این رفتار جمعی موجب افزایش توان و نیروی تاثیرگذار خواهد شد که واکنش احتمالی اون عقب نشینی به سود کارگران خواهد بود، چنانچه طرف مقابل از استعدادهای آشکار و نهان خودش در پاشیدن این جمع و شکستنش استفاده کنه، نتایج مثبتی برای جمع به دست نمیاد و ممکنه جمع ناموفق و سرخورده پراکنده بشه و پایداریش پایان پیدا کنه. خب همینجای کار روشنه که یکی از عوامل ناپایدار بودن این جمع در واقع شکستیه که در همون بد و امر به دلیل اینکه توانایی طرف مقابل بیشتر هست بر جمع حادث میشه. در این مجمع عمومی ها اون چه میتونه ضامن دستاورد و پیروزی باشه اصل بیشتر پایدار بودن این جمعه. این پایداری نیاز به منطقی داره تا اون شناخت اولیه حسی و عاطفی رو که در بالا بهش اشاره کردم این رو به یک شناخت ادراکی تبدیل کنه. اینجا کارگران آگاه هستن که میتونن کمک کنن شناخت حسی به شناخت ادراکی تبدیل بشه و این شناخت ادراکی اگرچه ابتدای آگاهی یابیه و آغاز آگاه شدن جمع نسبت به اصل مطالبات و خواستهایی که در واقع مورد دستبرد قرار گرفته و یا قراره که بهش دستبرد زده بشه، اما در یک فرآیند طولانی این شناخت حسی کامل میشه. خب طبیعیه که اونجا که احتمالات در جمع خود به خودی با حداقل سازماندهی خودجوش بررسی نشده، پایداری حداکثری در توان و لوجستیک و استعداد بالفعل موجود در نزد همین حد از تجمع کنندگانه. به همین دلیل با ایجاد این فرصت اولین چیزی که عناصر آگاه طبقه کارگر در جمع بدون توجه میکنن پیدا کردن راهکارها و تاکتیکهایی که ادامه کار و ایجاد شرایط پایدار رو در واقع رقم بزنه، که مجمع عمومی خود به خودی و خودجوش منشأ و مقدمه و شالوده‌ای بشه تا وضعیتی بهتر از این وضعی که کارگرها درش قرار دارن ایجاد بشه. اون وضعیت بهتر کیفیتی ایجاد میکنه که اون کیفیت موجب میشه سطح سازمانگری و سطح سازمان یافتگی ارتقا پیدا بکنه. بسیار روشن و بدیهیه که مجمع عمومی اگر نتونه منشأ و مقدمه برای رفتن به شکل و سازمان اجتماعی خاصی بشه، پراکندگی همچنان حرف اول رو در مناسبات بین کارگرها خواهد زد. همواره افراد اون جمع دچار رفتارهای خود به خودی میشن، جمع پراکنده، سازمان ناپذیر، موقتی و بی برنامه به پیش میره و هیچگاه از عنوان تشکل یا سازمان برخوردار نمیشه. به این ترتیب میتونیم بگیم که مجمع عمومی ناتشکله و ما نمیتونیم به مجمع عمومی سازمان یا تشکل اطلاق کنیم. چرا؟ چون از وضعیتی که برشمردیم، از ویژگی هایی که برشمردیم رنج میبره و این ویژگی ها مادام قابل به اصطلاح تغییر هستند که اون جمع به یک سطح عالی تری از اون چه که هست برسه. اما اونجا که افراد در مجمع عمومی به خاطر ضرورت دستیابی به حقوقشون، به مطالبات معوقه و خواستهای حال آیندهشون نیازمند رفتارها و کنشهای متقابل، همبسته، مستمر، متداوم و مؤثر هستن، ضرورتاً و ناگزیر به نظمی فراتر از اون چی که دارند تن میدن. یعنی این آمادگی در ذات این مجمع عمومی وجود داره. چرا؟ چون این نیازها با این ویژگی های جدید که برشمردم تأمین خواهد شد. کنش متقابل، همبسته، مستمر، متداوم، مؤثر. اینها هستند که این جمع رو از حالتی که هست به حالتی بهتر از اون چه هست ارتقا میدن. در یه همچین شرایطی وقتی که این جمع به این موارد تن میده و تابع قانونمندی هایی میشه که خودش تعیین میکنه، در نتیجه این ناگزیریه که مجمع منشأ و مقدم ایجاد سازمان یا تشکلی ناشی از اراده مستقیم و جمعی اعضای خودش میشه و به بخش یا رکن مهم و از مهمترین ارکان اون این مجمع تبدیل خواهد شد. در واقع اینجاست که مجمع هم هویتی پیدا میکنه که اون هویت بهش اراده جمعی و توان به اصطلاح جمعی رو برای دوران بیشتری خواهد داد. رفقا ببخشید از این که من در بین صحبتم دچار در واقع توقف میشم، حواسم باید در واقع چند جا باشه، از جمله این که این نت به دلیل اینکه قطع و وصل میشه، آیا من دارم کارم رو پیش میبرم یا نه. در واقع سازماندهی این حواس هم برای ما اینجا یه مقدار هست که ناگزیره. به هر حال ادامه صحبتمون رو پیش میبریم. اون سازمانی که بعد از این مجمع ایجاد میشه، اون سازمان در واقع از مجمع مؤسس خودش فرمان میگیره. یعنی در واقع اون سازمان برخلاف اون چه که طرفداران تز مجمع جنبش مجمع عمومی مطرح میکنن، اون سازمان در واقع وکالت این جمع رو نداره، بلکه این اون سازمان از این جمع فرمان میگیره. هرچی که این رابطه متقابل و همبسته تر باشه، طبیعیه که سازمان جدید بیانگر اراده در واقع جمعی مؤثر و پایدار و در واقع تاثیرگذاری خواهد بود. تا بر اساس یک ساختار منظم، همون عملکردهایی رو که برآوردنش خواست و نیاز اون جمع بوده تأمین کنه. در این حال به ابزاری برای سازماندهی مبارزات اجتناب ناپذیر بعدی تبدیل میشه و در فرایندی آگاهانه به رشد آگاهی این جمع مؤسس خودش در واقع با سازماندهی امر آموزش تئوریک و آموزش ناشی از عمل و تجربه میپردازه. تا از درون همین روند آگاهی بخشی ضمانت های بیشتری رو برای رسیدن به توانمندی های لازم در فرایند کار و آینده و زندگی جمع ایجاد بکنه و با نیرو و توان و آگاهی متمرکزش شناسنامه دار بشه و به حساب بیاد. در چنین فرایندی جنبش کارگری میتونه موازنه قوا رو برقرار کنه. خب، تشکل یا سازمان برآمده از مجمع عمومی یا همون گردهمایی همگانی سه وجه مهم داره که این سه وجه تأثیر متقابل رو هم دیگه داشتن و دارن. با تغییر هر یک از این سه، قطعا دو وجه دیگه تغییر باید پیدا بکنه و تغییر پیدا میکنه و با تکامل هر یک دو وجه دیگه هم تکامل پیدا میکنه. در این صورت هر تغییر و تکاملی رو میتوان در نسبت وفاداری به اهداف اولیه و اصول و قواعدی که برای تحقق اون اهداف تعریف و تصویب شده بود مورد تایید و یا نقد قرار داد. ما ویژگی های جمع رو گفتیم، مجمع عمومی رو گفتیم، قبل از برآمدن سازمانی از دل اون مجمع. حالا سه وجهی رو که این سازمان داره رو هم توضیح میدم. این سه وجه عبارتند از ساخت، عملکرد، اهداف تعریف شده. در یک ساخت، شبکه از روابط متقابل تعریف شده و منظم وجود داره که مجموعه اون شبکه روابط رو ساختار میگن. مجموعه اون ساخت و یا ساختار و اون عمل کرد و اون اهداف، یعنی خط مشی و برنامه رو سازمان یا تشکیلات میگیم که طبعا این تشکیلات به خاطر نوع کارکردش سازمان طبقاتی کارگرانه که ساختار و عمل کرد و اهداف اون دقیقا بر اساس انتظار آگاهانه برپادارندگانش باید باشه، نه هیچ الگوی از پیش تعیین شده ای مثل یک الگوی حزبی یا دولتی یا گروه هایی که بنا به دلایل خاصی بخوان از این ساختار و این عمل کرد انتظار دیگه ای داشته باشند. در چنین تشکیلاتی مجمع عمومی در واقع آفریدگار و خالق این سازمانه و مهمترین رکنش هم هست. در واقع در جلسات مجمع عمومی خط و مشی و وظایف درون و بیرون سازمان تعریف میشه و تصویب میشه و لازم الاجرا میشه. این مجمع رکنی از ارکان تشکیلاته و با اون مجمع عمومی که صرفا یک گردهمایی خود به خودی و تا حد جنینی سازمان یافته بود تفاوت داره. برای همین منظور ما این تفاوت ها رو باید ببینیم. سازمانی که بر اساس اراده و عمل مستقیم و به رأی مجمع عمومی ایجاد شده، قرار این اراده و عمل مستقیم رو در فرایندی پایدار برای برآوردن نیازها و خواستها و آرمانهای همون جمع به کار ببنده تشکله. با اون نوع از مجمع عمومی که منشأ و مقدمه چنین سازمانی نشده و ناتشکله تفاوتهای مفهومی داره. برخی از این تفاوتها رو من اینجا مطرح میکنم. خب این تشکل با اون مجمع تفاوتهاشون چیست؟ تشکل دارای کنش جمعی متقابل همبسته و پیوسته است. اما ناتشکل دارای کنش جمعی همبسته هست ولی ناپیوسته است. تشکل دارای اراده جمعی پایدار سازمان پذیره. اما ناتشکل از اراده شکننده و ناپایدار رنج میبره. تشکل با اراده جمعی متکی بر خواسته های همگانی تعیین شده به پیش میره. اما ناتشکل بر اساس عواطف و هیجانات ناشی از حقی که ضایع شده خودجوشه و پیروی اون از عناصر آگاه درون خودش ممکن است صورت بگیره و پیشرویش هم هر زمان امکان توقف داره. ارتقا و تکامل در ساختار و عملکرد تشکل بسته به اراده اعضایش امکان پذیره، اما ناتشکل جنبشی خود به خودی و خودجوشه و موقتیه. به همین دلیل نظم ناپذیره و چشم‌اندازی درش وجود نداره. در تشکل مشارکت آگاهانه است، مسئولیت پذیری آگاهانه است. اما در ناتشکل پذیرش مسئولیت و مشارکت پس از شکست و پراکندن جمع از میان میره و برای خلق دوبارش باید از صفر شروع بکنیم. و اینکه آیا تا چه حد اون عواطف برانگیخته شده بتواند به یک ادراک و ادراکی که کارساز باشه و بتونه به ایجاد یک فرایند کمک بکنه تبدیل بشه، چیزی است که در یک زمان کم و با اون جمع هر دم پراکنده شونده ممکن نیست. در تشکل مسئولیت های جمعی و فردی قابل ارزیابی و دوام پذیره. اما در ناتشکل مرز مسئولیت های فردی و جمعی متأثر از هیجاناته. تشکل ظرفیه که بسته به میزان آگاهی های تئوریک و کارکرد مورد انتظار و باز تعریف اهداف قابلیت توسعه و گسترش داره، اما ناتشکل ظرف موقتی است و قابلیت حفظ ظرفیت‌های علمی، تجربی و تئوریک نداره. در واقع ظرفی است که ممکنه باری به هر جهت مورد استفاده قرار بگیره. در تشکل امکان توانمندسازی اعضا و کسب دانش طبقاتی وجود داره، اما در ناتشکل این امکان منتفیه. در تشکل سطح همکاری، همیاری، تعاون در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی و نهادینه شدنش امکان پذیره. در ناتشکل افراد در فردیت خودشون غرق میشن و تعاون و همکاری و همیاری نهادینه نخواهد شد. خب این تفاوتایی که من برشمردم انقدر زیاده که با ادعاهای مبلغان مجمع عمومی از بین نمیره. اگر چنانچه این تفاوت ها از بین بره، معنیش اینه که اون جمع دیگه مجمع عمومی نیست، یا تغییر ساختار از موقت به دائم داده، از خود به خودی به پایدار داده، به آگاهانه داده و به سازمانی منظم و با برنامه و در واقع مطمئن تبدیل شده. من به واسطه اینکه صحبت‌های مقدماتیم زیاد شد، بقیه مباحث رو در حین گفتگو با هم دیگه دنبال میکنیم. علاقمند بودم که بررسی هایی هم که در واقع صورت گرفته در واحد هایی مثل صنایع فولاد و شرکت هفت تپه که بعضی از مدعیان مجمع عمومی این رو به مجمع عمومی نسبت میدن هم صحبت بکنم. حالا اگر در طول برنامه دوستان و رفقای عزیز علاقمند بودن به این موضوعات هم خواهم پرداخت و در اینجا به صحبت مقدماتی به اصطلاح خاتمه میدم و منتظر پرسش های شما هستم. زنده باشید. با سلام دوباره خدمت دوستان عزیز، سوالی شده آیا شوراهای کارگری رو میتوان سازمان کارگری پایدار قلمداد کرد؟ اگر دوستان توجه کرده باشن، من به عمد سازمانهای کارگری رو بیان کردم و علتش هم این است که نخواستم یکی از تشکلها یا سازمانهای کارگری رو بیان بکنم، نخواستم فقط از سندیکاها یا اتحادیه‌ها بگم، بلکه وقتی صحبت از سازمانهای کارگری میکنیم بیشتر منظورمون شوراها، سندیکاها، اتحادیه‌ها و حتی کمیته های کارگری و کمیسیون های کارگری هستند که در واقع در سطح کارگاه یا کارخونه یا محیط های کار فعالیت می کنند و کارگران رو نمایندگی می کنند و از طرف خود کارگران انتخاب شدن و در واقع از سوی خود کارگران برنامه و خط مشیشون رو می گیرن. به این لحاظ من عنوان سازمان های کارگری رو انتخاب کردم. از مدت ها پیش هم در نوشته ها، در مقاله هایی که می نویسم، از این عنوان استفاده می کنم. به خاطر این هم هست که به این ترتیب ما کمک بکنیم که بحث هایی که موجب میشه که در واقع یک رویه مشترکی پی گرفته بشه برای سازماندهی نیروی کار، اون حمایت بشه و حد المقدور تلاش بشه از اختلاف نظرهایی که در شرایط کنونی آسیب رسان هست جلوگیری بشه. پرسیدن که با توجه به اینکه یکی از تاکتیک ها و سلاح مبارزاتی طبقه کارگر بر علیه سرمایه‌دار اعتصاب است و بدون پشتیبانی مالی قوی از این اعتصابات ادامه طولانی آن میسر نیست، شما برای تشکیل صندوق‌های تعاونی و همیاری و صندوق اعتصاب سراسری چه راهکارهای عملی رو پیشنهاد می‌کنید؟ یکی از موضوعات بسیار مهم برای ادامه مبارزه این است که حداقل امنیت خاطر در شرایط مبارزه برای اون دسته از کارگرانی که توان مالی و اقتصادی ضعیفی دارن تأمین بشه و در مرحله بعد هم خوب همه کارگران. به طور معمول در تشکل‌های پایدار، سازمان‌های کارگری پایدار، صندوقی به همین منظور ایجاد میشه که خب از سوی همون تشکل در به اصطلاح ساختار اون مدیریت میشه و مسئول مالی داره و اون مسئول مالی از طریق گرفتن حق عضویت هایی که از اعضا در واقع طی هر ماه یا به طور سالیانه یک جا میگیرن در اون صندوق این حق عضویت ها رو گردآوری میکنن و بخشی از اون خب طبعا صرف هزینه های جاری میشه، بخش دیگری از اون در شرایطی که اعتصاب صورت میگیره از سوی بخش مالی سازمان کارگری در واقع توزیعش مدیریت میشه و به کارگرها پرداخت میشه. این به این ترتیب این حق عضویت ها هستن که کارگران رو در واقع از سوی خودشون حمایت میکنن، یعنی در واقع یک حمایت خودخواسته از سوی کارگران برای شرایط خاص. در این حال در گذشته چنین بوده که در کنار سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری تعاونی های مصرف در واقع ایجاد می شده، علتش هم این بوده که از طریق این تعاونی ها هزینه های سبد خانوار برای کارگران تقلیل پیدا بکنه، کاهش پیدا بکنه و کمک بکنه به اینکه توی شرایطی حتی تعاونی های مصرف بتونن از اعتباری که هر عضوی در اونجا داره در واقع به اون عضو در شرایط اعتصاب اجناسی رو به طور حالا نسیه و اعتباری قرار بدن. این خیلی مهمه که کارگران از طریق خودشون در واقع شارژ اعتباری بشن و نیازی به بیرون نداشته باشن، چرا که مسئله مالی در شرایط خاص مثل اعتصاب میتونه پاشنه آشیل یک اتحادیه کارگری باشه، یک سازمان کارگری باشه و بی‌نیازی به اون کمک میکنه که کارگران با اطمینان خاطر بیشتری در صحنه بمونن. یکی از اشکالات جدی که الان تشکل‌های رسمی مثل شورای اسلامی کار یا انجمن‌های صنفی دارن همینه که اینها یا حق عضویت‌هایی رو نمی‌گیرن یا اگر هم می‌گیرن حساب کتابی برش متصور نیست، بیشتر اینها هزینه‌هایی رو از دولت می‌گیرن، در نتیجه برای پیشبرد سیاست‌هایشون خیلی وابسته هستن از این طریق هم و نمیتونن کاری رو صورت بدن. به این خاطر استقلال مالی سازمان های کارگری که از طریق پرداخت حق و عضویت ها تأمین میشه کمک بزرگی به پیشبرد مبارزه میکنه. پرسیدن متفکران مارکسیست چون پروفسور وولف معتقد هستند که نگاه ماکرو یعنی از بالا به از کل نگاه ماکرو افراطی کلن یک جور بیمسئولیتی ایجاد کرده و موجب شده که کارگران و طبقه زحمتکش به نوعی همه چیز را به انقلاب اجتماعی و تغییر سیستم منوط بدانند، در صورتی که یک نگاه میکرو نقش فعالیت از پایین برای ایجاد تغییر در کل را بیشتر مد نظر دارد. آیا این بحث شما در مورد تشکل‌های پایدار در واقع تأیید آن نقطه نظر است که باید به حرکت از پایین و تلاش برای حصول مطالبات در حد جزئی تر میکرو اهمیت بیشتری داد، چون لازمه تغییر پایدار کلی هم هست؟ خب اساساً هر گونه سازماندهی از بالا و در واقع هدایت از بالا بدون تکیه و بدون اراده جمعی کارگران از پایین اساساً نادرسته. اون چی که ما میبینیم در بیشتر سازماندهی های تشکل های گرم و وابسته این شکل از برخورده، در واقع نمایندگانی ابتدا به ساکن انتخاب میشوند از سوی یک هیئت تشخیص که حالا اون هیئت تشخیص از سوی وزارت کار و ادارات مربوطه هست و احتمالا نگاه امنیتی هم به احتمال بسیار بسیار زیاد روش هست، و بعد اون نمایندگانی که از فیلتر رد میشن در واقع انتخاب میشن. در کل هم سیستم در ایران این وضعیت رو ایجاد کرده. شما به خانه کارگر که نگاه بکنید، یک نگاه از بالا موجب شده که این خانه کارگر الان سالهاست کار بکنه و این کار در جهت منافع کارگران نباشه. به این ترتیب جنبش کارگری بدون اتکای به نیروهای اصلیش در پایین در سطح کارگاه، کارخانه، کشتزار و مزارع و سایر در واقع نهادهای اقتصادی که فعالیت میکنن، بخشهای خدمات، اینها کارگران این بخشها هستن که میتونن خودشون با اراده جمعی خودشون ایجاد تشکل و سازمان مربوطهشون رو بکنن و از اون طریق در واقع نقطه نظرهای خودشون رو در جامعه در هر زمینه ای بیان بکنن و ایستادگی و پایداری بکنن برای مطالباتشون. طبعا غیر از این شکل از کار هر شکلی محکوم به شکست است. دوست عزیزی نوشتن: با درود جناب آقای اکبری، تشکل‌های صنفی کارگران، معلمان و دیگر اقشار جامعه، مگر اعتراضاتشان جدا از هم است؟ و اینکه اگر سازمان‌های سیاسی از این تشکلات حمایت کنند جرم است؟ دیروز در کلاب هاوس آقای لنگرودی فرمودند که سازمان‌های سیاسی بد هستند، تشکلات ما صنفی، در صورتی که مبارزات هفت تپه کلن صنفی بود و حکومت برای در هم کوبیدن آن را سیاسی کرد، سیاسی، و کارگران را آزار و شکنجه و زندانی و هنوز ادامه دارد. مگر آقای لنگرودی نمی داند اگر بیشتر پافشاری برخواسته ها کنند جرم سیاسی زده و مثل آقای حبیبی اخراج خواهد شد؟ نظر جنابالی در این مورد چیست؟ با سپاس. این که سازمان‌های سیاسی از اعتراضات کارگری حمایت و دفاع می‌کنند اصلاً چیز بدی نیست. اگر مداخله‌ای صورت بگیره و بر اساس اون مداخله در واقع اشکالاتی متوجه اون حرکت بشه، خب طبعاً این می‌تونه آسیب رسان باشه. ولی اینکه حمایت ها باید باشه یه امر ضروری و جدی است و سازمان های سیاسی در واقع کارشون این است که از جنبش های اجتماعی دفاع بکنن. البته منظورمون از سازمان های سیاسی اون به اعتقاد من سازمان های سیاسی هستن که بیشتر منافع مردم و کارگران زحمتکشان رو در واقع در خط مشی خودشون دارن. دقت بکنیم که در طول همه این سالها بخشی از این که آزار و اذیت‌هایی که نسبت به فعالان کارگری محدود شده ناشی از همین حمایت‌هایی بوده که از سوی سازمان‌های سیاسی در داخل یا بیرون از ایران صورت گرفته. اساساً تشکل‌های کارگری ابتدا بیش از هر چیز باید به نیروی خودشون متکی باشن. این اساسی ترین مسئله است. در این حال حمایت‌های سیاسی میتونه کمک بکنه که این نیرو و این سازمان صنفی و این در واقع تشکیلات کارگری یا به هر حال تشکیلات توده‌ای که داره مبارزه میکنه از نقطه نظر بعضی از مسائلی رو که نمیتونه در سطح جامعه و جهان منعکس بکنه کمک فراوانی میکنن سازمان های سیاسی و این کمک های در واقع تبلیغاتی و این کمک های رسانه‌ای، اینها موجب میشه که فشاری که از جانب فشارهای ناروایی که از جانب دستگاه های امنیتی وارد میشه به هر حال تقلیل پیدا بکنه یا از بین بره. به هیچ وجه نمیشود به بهانه اینکه دستگاه امنیتی ممکن است